سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت حضار محترم در جلسه حضوری و جلسه مجازی به نمایندگی از دفتر بسیج اساتید. دکتر فرناز لطیف هستم، معاون دانشکده علوم انسانی و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی رحمت الله علیه. نشست بسیج اساتید رو در خدمت اعضای هیئت علمی و مسئولین محترم و در واقع به ریاست رئیس محترم بسیج اساتید دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی جناب آقای دکتر پیروی در خدمتتون هستیم. جلسه به صورت مجازی و به صورت حضوری همزمان برگزار میشه. ما خدمت سخنان محترممون آقای دکتر علی اکبری معلم هستیم و با موضوع منظومه اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه و نقش آن در موفقیت امام سخنرانی رو خواهیم داشت. آقای دکتر معلم در حضورشون هستیم. ایشون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستم. بیش از این مزاحم وقتتون نمیشم و ما سعی میکنیم جلسه رو ضبط بکنیم. من میکروفون رو خدمت آقای دکتر ارائه میدم تا بتونن جلسهشون رو آغاز کنن. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ادامه میدیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. قال علی علیه السلام: اضاعة الفرصة غصة. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه در کلمات قصار شماره 118 این عبارت رو داره که اضاعة الفرصة غصة. این عبارت رو مرحوم استاد شهیدی اینجور ترجمه کرده که از دست دادن فرصت اندوهی گلوگیر هست. معانی مختلفی که از فرصت به دست دادن، یک معناش این است که وقت مناسب برای انجام کاری را گفتن این فرصت هست. هر کاری یک زمان مناسبی داره، اون زمان رو ما بایستی رعایت بکنیم. دنیا محل اعمال و اقدام هست. از وقتی که از این دنیا ما سفر کردیم به عالم آخرت، دیگه اقدامی نیست، اونجا دیگه قصه هست اگر کاری رو انجام نداده باشیم. شناخت حضرت امام هم یک فرصت به نظرم هست، یعنی در نظام برآمده از افکار و اندیشه امام خمینی و انقلاب اسلامی این یک فرصته. اگر این زمان از دست ما خارج بشه، در واقع ما اون اندوهی گلوگیر شامل حال ما هم خواهد شد. انشالله که خدا توفیق بده به ما و شما که از فرصتها بتونیم به بهترین وجه استفاده بکنیم و با عمل به وظایف و احکام و قوانین الهی راه سعادت خودمون رو در دنیا و آخرت هموار کنیم. سپاسگزار هستیم از بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام که پیگیر بودند برای بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی. یک برنامه ما خدمت اساتید محترم باشیم. در واقع اینجا من شاگردی میکنم خدمت اساتید محترم، عضو هستم از این بابت. از خدا میخواییم که نکاتی را که به صلاح و منفعت اسلام و انقلاب و این جمع هست بر زبان ما جاری کنه و بتونیم یک قسمی و بخشی از ابعاد امام خمینی رو در واقع ما آشنایی بیشتری پیدا بکنیم، یا اینکه مرور کنیم در واقع به ابعاد امام خمینی در بعد سیاسی. همونطور که استحضار دارید، منظومه اندیشه سیاسی امام خمینی و نقش اون در موفقیت امام موضوعی هست که ما خدمتون هستیم. ایده ما این هست که در این چند دقیقه‌ای که مصدر میشیم که امام خمینی یک انسان موفقی بوده و موفقیت ایشون هم منوط به عوامل متعددی است. یکی از اونها داشتن اندیشه منظومه‌ای هست. امام دارای تفکر منظومه‌ای هست. در منظومه اندیشیدن حضرت امام یک بودش مربوط میشه به مباحث سیاسی که در حیطه حوزه مطالعاتی ما هست. از این جهت این قسم رو من برجسته کردم و خدمت عزیزان هستم. اندیشه سیاسی حضرت امام رو با هم بحث میکنیم که چگونه امام در اندیشه سیاسی خودش دارای منظومه فکری هست و این عاملی است برای موفقیت ایشون. این مطلب رو چند کلمه من توضیح خواهم داد خدمتتون که هدف این جلسه رو عرض کردیم، ترویج اندیشه و سیره امام خمینی است، در واقع حفظ و انتقال اندیشه حضرت امام از وظایف عوامل جامعه پذیری سیاسی است. خب عوامل جامعه پذیری سیاسی اعم از عوامل اولیه و ثانویه که نظام آموزشی ما یکی از عوامل جامعه پذیری سیاسی است که دانشگاه‌ها در میان این نظام آموزشی است. خب تو این قسمت هم ما تلاش می‌کنیم از طریق دانشجویان و از طریق اساتیدی که هستن ما این اندیشه رو در میان اینها ترویج بکنیم. پشتیبانی معرفتی از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دانشگاه‌های کشور به نظرم هست. یعنی دانشگاه‌ها چه نقشی می‌توانند در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایفا بکنند؟ حمایت معرفتی یکی از ایناست که ما با نوشتن مقالات علمی پژوهشی، با انتقال اون مفاهیم و ایده‌هایی که داریم به دانشجویان میتونیم این نقش رو ایفا بکنیم و یا واسطه بین اندیشه در دانشگاه‌ها و میدان کار در جامعه هم میتونیم ایفای نقش بکنیم که دانشگاه آزاد اسلامی هم تو این قصه به نظرم فعالیت‌های متعدد و مؤثری داشته. آشنایی بیشتر دانشجویان یا اساتید و مخاطبان ما با اندیشه و سیره امام خمینی یکی از اهداف باز این برنامه هست. همینطور در راستای جهاد تبیین بالاخره ما در مقابل هجمه گسترده مخالفانمون در داخل و خارج قرار داریم. چیکار بکنیم واقعیت‌های موجود رو منعکس بکنیم و واقعیت‌ها رو بیان بکنیم؟ یکی از اونها همین مراکز دانشگاهی هست که در میان خودمون یه جوری باشه که با فهم مثلا دقیق و بیشتر از امام خمینی بتونیم اون جایگاه و شخصیتی که امام خمینی داره در تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و در استمرار اون بتونیم موفقیتمون بیشتر بشه. یه نکته دیگه که یادداشت کردم اینجا معذرتون عرض بکنم، این که ضرورت آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی و منظومه اندیشه سیاسی امام چی هست. یه نکته اینه که اندیشه امام طرح جایگزین نظام سلطنتی و شاهنشاهی است. یعنی وقتی که امام خمینی در درس خودش در سال 1348 بحث ولایت فقیه رو تبیین میکنه، به یه نوعی داره مدل ارائه میده برای اداره جامعه پس از نظام شاهنشاهی که توضیحاتش رو در متن بیشتر خواهیم بهش پرداخت. و این طرح جایگزین مبنای تأسیس جمهوری اسلامی شد و استمرار اون هم منوط به همینه. یعنی اگر ما بخوایم در جمهوری اسلامی با حاکمیت اندیشه امام خمینی تنفس بکنیم، چاره‌ای جز استمرار این اندیشه نداریم. به نظرم شاید یکی از مهمترین کارهایی که مقام معظم رهبری از اول انتخاب ایشون تا کنون انجام داده، ترویج مبانی و اندیشه حضرت امام هست که همچنان تلاش داره که این شخصیت به عنوان معمار انقلاب اسلامی جایگاهش حفظ بشه و این اندیشه نجات بخش جهان امروز هست، جهانی که از معنویت دور هست. و دیگه اینکه اندیشه امام الگوی مردم سالاری دینی تلقی میشه، یعنی در جهانی که الگوی لیبرال دموکراسی دنیا رو قبضه کرده و یه زمانی حدود 70 ساله الگوی سوسیال دموکراسی یه قسمی از دنیا رو قبضه کرده بودن، خب از مهمترین ایرادهایی که به این دو الگو گرفته شده بود به این که اینا توجه به معنویت ندارن، توجه به خدا ندارن، یعنی به بعد اخروی انسان، چون انسان در همی از جسم و روح هست دیگه، به اون بعد توجه نکرده. ما راه نجات را در چه میدانیم؟ در توجه توامان با جسم و روح، توامان با دنیا و آخرت میدانیم. این تفکر که خدا محوری و معنویت گرایی برگرده به دنیا و راه نجات اینه که ما به احکام و قوانین الهی عمل بکنیم با موافقت و رضایت مردم. این راه نجات هست از دیدگاه امام خمینی که الگوی مردم سالاری دینی رو عرضه کرده. همچنین میتونیم بگیم که اندیشه امام یه شاخصه برای ارزیابی. اگر با بخوایم عمل کرده جمهوری اسلامی رو اندازه بگیریم، بالاخره شاخص میخوایم. چه شاخصهایی مد نظر باشه؟ یکی از مهمترین شاخص همینه که این اندیشه این فرد چیه؟ عمل کرده رو با این شاخص اندازه بگیریم، ببینیم آیا سر مسیر هستیم یا نه. از این جهت پرداختن به اندیشه سیاسی امام خمینی حائز اهمیت هست و ما به این میپردازیم. در واقع پرسش ما در این جلسه این هست که آیا منظومه اندیشه سیاسی امام خمینی در موفقیت امام مؤثر بوده؟ پاسخ اجمالی ما به این پرسش این است که بله، مؤثر بوده. از عوامل موفقیت امام همین تفکر منظومه‌ای ایشون هست که این تفکر منظومه‌ای امام را خدا محور، جامع نگر، آینده نگر، مهذب، مصمم، شجاع، عادل و عامل به احکام الهی ساخته. این مفاهیمی که اینجا خدمتون عرض کردم هر کدوم برگرفته از ابعاد اندیشه سیاسی امام هست که به عنوان منظومه خدمتون الان یک کمی توضیح میدم. اگر بخوایم به برخی از مفاهیم مربوط به این جلسه اشاره بکنیم، البته اساتید مستحضر هستن، جسارت نشه. ما به اندیشه سیاسی اینجور میگیم که مجموعی از آرا و عقاید در حوزه سیاسی، مجموعی از آرا و عقاید که در حوزه سیاسی و زندگی سیاسی و سامان دادن به زندگی سیاسی مطرح باشه، ما بهش میگیم اندیشه سیاسی. اصلا اسلام چرا آمده؟ اندیشه سیاسی امام چرا شکل گرفته؟ برای اینکه زندگی سیاسی مردم ما رو تنظیم بکنه، سامان بده. سامان دادن به زندگی سیاسی مردم در واقع همون الگویی است که ما بهش میگیم اندیشه سیاسی. اندیشه سیاسی الگویی هست برای وضعیت مطلوب در نظر هر اندیشمندی. حالا ما از نگاه امام خمینی میخوایم به این وضعیت بپردازیم، میشه اندیشه سیاسی امام خمینی. فلسفه سیاسی که ازش ما بعد ذکر میکنیم، ازش معنایی که مورد نظر ما هست اینه که مباحث و مسائلی که در حوزه زندگی سیاسی ثابت هستند، این که ما به حکومت نیاز داریم، این که ما به یه رهبر نیاز داریم، به حاکم نیاز داریم، همه زمانها این سوال هست. اینطور نیست که برای این زمان باشه دون زمان دیگر. از این جهت این رو ما در حوزه فلسفه سیاسی پاسخ به پرسش‌های ابدی، متکفل پاسخ به پرسش‌های اساسی انسان در زمینه دولت، در زمینه حکومت و اینکه حاکمان چه کسانی باید باشن، اینها رو ما بهش فلسفه سیاسی خدمتتون تلقی می‌کنیم. اما فقه سیاسی رو ما میگیم بخشی از عمل مکلفان که به اداره امور سیاسی و مسائل اجتماعی در حوزه داخلی و خارجی محسوب میشه. چون فقه به ما میگه چیکار بکنید، وضو چجوری بگیرید، حج چجوری انجام بدید. فقه به ما در حوزه مسائل سامان دادن زندگی سیاسی هم به ما میگه اینجوری مثلا مشارکت بکنید، اینجوری تو اجتماع وارد بشید. پاسخگویی به پرسش‌های نوپدید در حوزه زندگی سیاسی رو ما بهش فقه سیاسی تلقی می‌کنیم، که حقوق مردم بر حاکمان، وظایف مردم در قبال حاکمان، شرایط و اختیاراتی که ولی فقیه داره، اینا در حوزه فقه سیاسی تعریف شدن. اخلاق سیاسی هم مجموعی از قواعد و ارزش‌ها و معیارهای سیاسی مبتنی بر اسلام هست که رعایت اینها برای کمال ضروریه. چطوری من بایستی توحید را بپذیرم؟ همون جور بایستی مهذب باشم، یعنی ایمانم به خدا قوی باشه، توحیدم قوی باشه، از حسادت به دور باشم، یعنی از فضایل برخوردار باشم و از رذایل به دور باشم. اینا هم در حوزه اخلاق سیاسی معنا میشه. منظومه اندیشه سیاسی رو ما در اینجا اومدیم ازش اینجور اراده کردیم که مجموعی از اجزا و عناصر به هم پیوسته و مرتبط با هم که یک کلیتی رو شکل میدن برای تحقق یک هدف مشخص. امام خمینی در اندیشه سیاسی ایشون که میگیم فلسفه سیاسی امام، اخلاق سیاسی امام، فقه سیاسی امام، اینها یک مجموعه مرتبط با هم هستند که هم به نظر خود حضرت امام در یکدیگر اثر دارن، هم در نتیجه کار تأثیر گذارن. و این تفکر منظومه ای مراد امام هست و اصل تلقی میشه. فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی سه جزء از اندیشه سیاسی امام هستند که ضمن برخورداری از مرز مشخص با یکدیگر تعامل دارن برای تحقق هدف معین که همون سامان دادن به زندگی سیاسی مردم و تعالی انسان و جامعه هست. اما اگر کسی بپرسه به این که چطور ما این اندیشه امام رو از حیث سیاسی به سه دسته تقسیم کردیم، جوابش به صورت مختصر اینه: امام در آثارش اسلام رو سه قسم کرده، یعنی الگوی تقسیم سبودی اسلام در واقع مبنای تقسیم اندیشه سیاسی امام برای ما در این سه قسم. امام معتقده که نیازها و احتیاجات بشر سه قسمن، یا فکریه، یا قلبیه، یا عملیه. یعنی اسلام رو اینجوری تعریف میکنن، یا اعتقادات، یا اخلاقیات، یا رفتار اعمال. هر سه اینها لازمن و در یکدیگر اثر دارن، هر کدوم سیستم هایی هستن در یک سیستم بزرگ تعریف میشن، در یک دستگاه بزرگی تعریف میشن. خب امام خمینی فهم اسلام رو از یک منظر ناسواب میدانه، ناقص میدانه. بنابراین اگر دیده باشید امام خمینی داره به این که یک فیلسوف نمیتونه بگه که من اسلام شناسم کامل، یک فقیه نمیتونه بگه من اسلام شناسم، یک اخلاق متخلق یا معلم اخلاق نمیتونه بگه من اسلام یعنی این. اسلام عبادت امام علی، جنگ امام علی، اعتقادات امام علی، اینا که جمع بشه میشه امام علی. یعنی اندیشه منظومه ای میشه یک امر کامل، والا هر کدوم ناقص تلقی میشن در اندیشه امام. حالا اندیشه سیاسی امام خمینی رو که ما به سه قسم تقسیم کردیم بر اساس الگوی طبقه بندی اسلام به سه قسم، اومدیم گفتیم فلسفه سیاسی امام چیه، اخلاق سیاسی امام و فقه سیاسی امام چیه. فلسفه سیاسی در درون خودش، اساتید مستحضر هستن، در درون خودش به مبانی و مسائل و به فلسفه سیاسی امام از حیث مبانی، چه مبانی هستی شناسی چه مبانی معرفت شناسی، امام نگاهش به خدا، جهان و انسان جامع هست. به نظر ایشون توحید محور هستی شناسی امام تلقی میشه و از به تعبیر حضرت امام ما از اصل توحید آزادی بشر رو میفهمیم. ببین نگاه سیاسیش چی جوریه. یعنی مثلا این که ما میگیم توحید یعنی چی؟ یعنی فقط خدا، هیچ، خدا خالق زمین و همه مخلوقات هست، هیچ کسی توانایی مقابله در کار خدا رو نداره، همه چیز از آن خداست، ما فقط در مقابل خدا کرنش میکنیم، غیر خدا رو هیچ اعتنایی با اون نداریم. نگاه اینجوری دیگه. این نگاه رو میگه که این بشر پس آزاده، بندگی بشر یعنی آزادی بشر. نگاه رو اینجوری تفسیر میکنه، بندگی بشر یعنی مقابله با استکبار، حتی اگر آمریکا باشه. یه زمانی گفتن حضرت امام ازش پرسیدن که ناوهای آمریکایی اومده تو منطقه ما، اون اوایل انقلاب، ما چیکار کنیم؟ گفت خب بزنید. اینا اومدن شروع مشورت کردم، به امام مشورت دادم، گفتم بابا نمیشه بزنیم مثلا به این دلیل. گفت خب نزنید. بعد گفتن شما به عنوان فرمانده نظرتون چیه؟ گفت بزنید. این از چه نشأت میگیره؟ از توحیدش، یعنی هیچ کسی را خالق نمیدونه، هیچ قدرتی رو این عدد حساب نمیاره، ترسی از هیچ کس جز گناه خیش نداره. اون تعبیری که کردن حسن ظن به خدا معناش چیه از امام صادق، اینجور معنا کردن دیگه، یعنی ما به خدا پناه میبریم، از خدا کمک میگیریم، از هیچی هم نمیترسیم جز از گناه خودمون اگه بخوام بترسیم. این اصل توحید رو، آزادی بشر ازش فهمیده میشه و هیچ انسانی و یا جامعه و ملتی حق نداره دیگران رو از حق آزادی محروم کند و یا برای آنها قانون وضع بکنه، چون میگن اینا همه ناقصن، اون کسی که خالق همه هست اون کامله، بقیه همه ناقصن، فقط خدا حق قانون گذاری داره، بنابراین اون تأثیر گذاره، اونو با بایستی بهش توجه کنیم. یه عبارتی داره که باور انسان اساس تمام امور هست، یعنی خود انسان اساس شکست ها، پیروزی ها، سعادت و شقاوته. خدا من و شما یه انسان رو شکست نمیده، شقی نمی کنه، سعادتمند نمی کنه. اون باور ماست که ما رو به این درجه می رسونه. اگر من به خدا پناه ببرم، اگر توحید را واقعا قبول داشته باشم و در پی آن معاد را قبول داشته باشم، کاری نمی کنم خلاف بندگی او، و خداوند ما را راهنمایی خواهد کرد از این منظر. یک نکته دیگه هم که امام داره اینه که انسان دو سرشتی هست، یعنی هم جنود رحمانی درش هست هم جنود شیطانی درش هست. امام داره که انسان خوب، انسان موفق اونی هست که مدام در همه آن قوای رحمانی او بر قوای شیطانی او غلبه پیدا بکنه. نمیگه که اونو از بین ببریم، چون شیطان از بین بردنی نیست، شیطان غلبه کردنی هست. یعنی ما همیشه شیطان در وجود ما هست، رحمانیت هم در وجود ما هم هست. من چجور مؤمن میشم؟ زمانی که این قوه رحمانی من مدام همه آن بر قوای شیطانی غلبه پیدا بکنه، عبارتش از این بابه. و از این نظر میگه که انسان تربیت پذیره. اینا مبانی هستی شناسی امام هست. از مبانی معرفت شناسی امام داره به این که ما از مجموعه منابع و ابزار بایستی به شناخت برسیم، از مجموعه منابع و ابزار، یعنی از یک طریق تکیه نکنیم شناختمون بگیم کامل شده. اگر میخوایم تحقیق کنیم چند راه داریم، همه اون راه ها رو مثلا باید بریم به نتیجه برسیم. خب اینها از مبانی فلسفه سیاسی که تاثیرگذار هست در منظومه اندیشه حضرت امام. یکی مبادی اون مفاهیم اساسی که امام بر اساس اون مبانی خودش داره، مثل آزادی. وقتی که میرسه به آزادی ازش میپرسن آزادی یعنی چه، میگه که آزادی، انسان آزادی مطلق داره. سریع صاف گفته انسان دارای آزادی مطلقه، مگر اینکه مفسده‌ای داشته باشه. یعنی اصل، اساس توحیده، بر اساس اصل توحید اصل بر آزاد بودن انسانه، و این آزادی رو هیچ که نمیتونه محدود بکنه مگر خدا این آزادی رو با قوانینی که داره محدود بکنه. یا راجع به استقلال هم نظرش اینجور است که همه ابعاد مربوط به استقلال ما بایستی مستقل باشیم، مگر اینکه اون ابعاد و روابطی که با کشورها ما برقرار خواهیم کرد اون روابط ناسالم باشه، مضر استقلال باشه. دموکراسی و مردم سالاری رو که از مبادی فلسفه سیاسی امام هست، اجرای قوانین الهی با رضایت مردم ایشون مبناش هست. میگه که ما قوانین الهی را زمانی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و امام علی علیه السلام، تا زمانی که مردم عموما راضی نشدن، ایشون نمیتونست احکام الهی رو محقق بسازه، دست به تشکیل حکومت بده. شاید راز موفقیت حضرت امام که این همه مردم خواهانش بودن، من یادم هست زمانی که میخواست بیاد تو ایران، زمانی که رحلت کرد، ما باز اینجا تو همین بهشت زهرا تو تشییش بودیم، یعنی خیلی مردم متاثر بودن، طرفدارای امام خیلی زیاد بودن، تو قلب همه جا داشت. یک علت شاید همین نکته باشه که این اعتماد میکرد به مردم. یه نکتهش این بوده، یه نکتهش اینه که مثل مردم زندگی کرده، یعنی مردم رو به ایشون یه تعبیری داره در اون کتاب ولایت فقیه، یه تعبیری داره که ما بایستی با تبلیغات و تعلیمات یک جریان همفکر بسازیم. به عبارتش اینه، چون ما میگیم که جریان فقاهتی مشی مبارزش فرهنگی است دیگه، اینجوری میگیم، و واقعا اینو امام رعایت کرده. یعنی امام در مبارزه خودش جنگ مسلحانه رو نپذیرفت، هر کار کردن نپذیرفت. مشی ایشون مش فرهنگی بود، یعنی مردم رو متقاعد کرده بود که این راه درسته، و مردم اومدن براش جان دادن، یعنی در راهش، در راه تحقق اون اسلامی که امام خمینی معرفی کرده بود اومدن جان دادن، جوان دادن و زحمت زیاد کشیدن. عدالت رو امام خمینی حد وسط بین افراد و تفرید میدونه. میگم این نگاه منظومی امام رو جامع نگر کرده، معتدل میکنه آدم رو. اینه دیگه، یعنی شما بخواد همه جهات رو ببینی، شما تو کلاس وقتی که هستید، اگر بخوای تو کلاس هم بچه های حزب اللهی داغ هستن، هم بچه های مخالف داغ هستن، اصلاح طلب ها توشون هستن، نمیدونم انواع و اقسام گروه ها هستن، بی‌طرف ها هستن. شما اگر معلمی بخوای بکنی، کلاس رو به عنوان پدر نگهداری، باید یه جوری رفتار بکنی که این دانشجو احساس نکنه که تو فقط داری از اون حمایت میکنی یا از این یکی داری حمایت میکنی. بایستی همه تو رو بپذیرن تا بعد بتونی یه کلاس مطلوبی رو درست بکنی. امام خمینی از این حیث مثال میزنه، میگه که تهور یعنی بیباکی بده، جبن ترسم بده، وسط چیه؟ میگه شجاعت. شجاع در جای خودش قابل اجراست این صفت. مشروعیت رو امام درسته که مشروعیت الهی میدانه، یعنی مشروعیت ولی فقیه یک مشروعیت الهی است. اینجور نیست که مردم اگر من رو قبول کردن من از نظر خدا مشروع الهی هستم، اینجور نمیگه. میگه چون این شرایط را این فقیه برخورداره، یعنی هم عادله هم عالم به احکام الهیه، این از نظر خدا این شأن ولایت داره. مثل امام علی 25 سال خونه نشینی کرده، شأن ولایت داشت ولی تحقق ولایت نداشت. اما مردم زمانی که بهش رو کردن، رضایت مردم توأم شد، اون ولایت محقق میشه، عملیاتی میشه، اون میتونه اینو بیاد عملیاتی بکنه. بنابراین ایشون داره که قدرت سیاسی اگر از روی قهر و غیظ و غلبه اگر به دست بیاد، این اسلامی نیست. باید با رضایت جامعه این قدرت در اختیار من قرار بگیره. بنابر همون نگاه منظومه‌ای، سیاست رو تدبیر امور مملکت و هدایت جامعه در همه ابعاد انسان و جامعه به سوی اصلاح و رستگاری میدانه. یعنی اگر ما بخوایم تدبیر امور منزل بکنیم، سیاست تدبیر امور منزل اگر بخوایم انجام بدیم در همه ابعادش، نه فقط به معنویت بپردازیم، مادیت مردم رو رها بکنیم، نه فقط بیایم رفاه مردم رو تامین بکنیم معنویت مردم فراموش بشه. بعضیا دوست دارن مثلا 24 ساعت این تلویزیون مدعی کنه، طبعش اینجوری اصلا دوست داره. خب این طبع اکثریت که نیست، باید یه جوری جامعه رو اداره بکنی که اون طبعی که خوشحالی رو میخواد، جشن رو هم میخواد یا سرور رو میخواد، اون رو هم بتونی جذبش بکنی. یعنی جامعه از همه قشرها رو بتونی هم پیوند بدید. تدبیر امور هست در همه ابعاد. خدمتتون که در بعد مسائل فلسفه سیاسی، لزوم تشکیل حکومت اسلامی رو ایشون در آثارش در کتاباش داره که باید حتما این کار رو ما انجام بدیم. حرفش هم اینه که میگن مجموعه قوانین، قرآن یک مجموعه قوانینه، احکام الهی، این برای اجرا اومده. میگه اجرا همین معناش سیاسته، این که خداوند این رو نازل کرده برای اجرا نازل کرده، این معناش میگه سیاسته. پس ما نیاز داریم اگر بخواهیم از هرج و مرج جلوگیری بکنیم، اگر بخواهیم احکام و قوانین الهی را اجرا بکنیم، چاره‌ای جز تشکیل حکومت نداریم برای اجرای عدل و قسط و قوانین و احکام الهی. و فقیه هم بایستی در رأس جامعه قرار داشته باشه. اینو در آثارش توضیح میده. وجوب تشکیل حکومت اسلامی بر فقها از چیزایی است که امام تاکید داره که فقهای جامعه شرایط بایستی حکومت اسلامی تشکیل بدن تا بتونن به اون دو تا هدفی که برپایی عدل و اجرای احکام الهی هست بهش برسن. و همینطور پیوند دینی سیاست رو که خدمتتون عرض کردیم، جهتگیری احکام و قوانین الهی، جامعیت اسلام، ادغام سیاست و عبادت، سیره انبیا و معصومین، اینا همه دلایلی هست برای پیوند دین و سیاست. اما تو قسمت فقه سیاسی اندیشه امام، یعنی تو مرحله رفتار، امام خمینی شکل حکومت رو تابع مقتضیات زمانی و مکانی میدونه. اگر در دنیای کنونی ما نظام جمهوری مورد پسند مردم جامعه هست، در اکثریت مردم، میگه مخالف اسلام نیست، یعنی این رو تایید میکنه، ولی محتواش باید قوانین الهی باشه. شرایط رو، شرایط ولی فقیه، اون که حاکم جامعه اسلامی هست رو، علم به قانون الهی و عدالت دو شرط اصلی رو ذکر میکنه. اختیاراتی که حاکم اسلامی داره، ایشون اعتقاد دارد که این اختیارات همون اختیاراتی است که پیغمبر اکرم ما صلوات الله علیه و معصومین ما علیهم السلام داشتن در حوزه مسائل سیاسی. مثلا اگر بخوام استاندار تعیین بکنن، این فرقی نداره که امام علی باشه میخواد استاندار تعیین بکنه یا فرضاً دولت در جمهوری اسلامی ایران باشه. بالاخره این یک امر حکومتی است، باید این اتفاق بیفته، این اختیار. وظایفی رو هم برای ولی فقیه و برای حکومت اسلامیشون ذکر میکنن. وظایف متعدد هست، حفظ اسلام گرفته تا اجرای احکام و قوانین الهی، تحقق عدالت، تأمین امنیت و رفاه نسبی برای مردم، تمامیت ارضی، خدمت به مردم رو از وظایف حاکم اسلامی ذکر میکنه و جلب رضایت مردم هم همینطور. امام خمینی هم در آثارش هم در سیرش جلب رضایت مردم رو مکرر گفته، یعنی این صحیفه امام رو که مرور بفرمایید، جاهای متعدد با قشرهای مختلف از مسئولین گرفته و غیر مسئولین، این نکته رو یادآور میشه که شما رضایت مردم رو باید جلب بکنید، برای طبقات محروم کار بکنید. خیلی شاخص خوبیه به نظرم. ظاهرا تو نامه امام علی به مالک اشتر هست، میگه شما وقتی که رفتید واسه حکومت، اگر دیدید که یه قانونی اکثریت جامعه ازش برخوردار میشن و اقلیتی، اون اکثریت رو به طرف اون اکثریت برو. بعد اونجا تبیین میکنه که این اقلیت آدمای متفقی هستن، یعنی زود قانع نمیشن، زود هم اعتراض میکنن، ولی مردم عادی هم زود قانع میشن، هم در مقابل اعتراضات مقاومت میکنن و ازت حمایت میکنن، اونا خودشونو قایم میکنن، اقلیت ها خودشونو قایم میکنن، ولی مردم اکثریت استدلالم میکنه. میخوایم این سیره سیاسی معصومین در امام خمینی هم هست، میگه به طرف محرومین، شما خدمت به محرومین، کوخ نشین ها به طرف کاخ نشین ها نرید، اشرافیگری نداشته باشید، یعنی اینها رو ذم میکرده. و یه نکته دیگه ای که در اینجا هست، اخلاق سیاسی هست. از ابعاد اندیشه سیاسی امام، یکی فلسفه سیاسی رو خدمتتون عرض کردیم، یکی فقه سیاسی، یکی هم اخلاق سیاسی. اخلاق سیاسی اون چیزی که مربوط به درون من و شما میشه، اخلاق اون چیزی که مربوط به قلبه. ایمان یک امر قلبیه، اخلاق یک امر قلبی هست که این ظهور و بروز پیدا میکنه در فقه، در رفتار ما. یعنی اگر من مهذب نباشم، وقتی که رئیس دانشگاه بشم، رفاقت بازی رو جای خدمتتون که شایسته سالاری مطرح میکنم. اگر من ساخته نباشم، رئیس جمهور بشم، میام گروهگرا میشم، گروه خودم رو مقدم میدارم. اینا میگن نباید باشه دیگه، عدالت مبنا هست دیگه، و اینا با هم دیگه در یک دیگر اثر داره. من بایستی به خدا اعتقاد داشته باشم، توحیدم به خدا، یگانگی خدا رو بایستی بپذیرم. از طرف دیگر من بایستی در رفتارهای خودم اینو نشون بدم، رفتارهای من برگرفته از اون نفس سالم من خواهد بود، انسان مهذب تعبیرش هست. ایشون میگه اگر بخواد یک کارگزار موفق باشه، خیلی زیاد ویژگی هایی رو ذکر میکنن، اینجا برخی ها رو ما اومدیم در قالب فضایل و رذایل اینا رو ذکر کردیم. در فضایل امیدوار بودن، حسن ظن به خدا و امیدواری انسان و جامعه رو به سمت نعمت و موفقیت میکشونه. انسان امیدوار جدیت میکنه در کار، انسان ناامید تلاش نمیکنه. این یک امر امید داشتن و نداشتن یک امر اخلاقی و قلبیه دیگه که ظهور و بروز میکنه در اون رفتار ما. و از این جهت اگر من امیدوار باشم میتوانم جامعه رو به سمت انسجام پیش ببرم. یا یه نکته دیگه که دارن رفق و مدارا هست که این رو خیلی تأکید داره حضرت امام. رفق و مدارا یعنی با نرمی رفتار کردن با مردم، با جماعت. رفق و مدارا نرمش، نرمش داشتن نسبت به مردم جامعه. اگر چون اینجور تعبیرش هست میگه که اگر ما با رفق و مدارا به اجرای قانون نپردازیم، قانون امر خشکیه دیگه، مثل کسی که پلیس راهنمایی و رانندگی هست میگه که نگهدار سرعت شما بیش از 120 بوده این جریمه، اون وقت این خشکیه، امر خشکیه، اینو باید اعمال میخواد بکنه. میگه اگر با رفتار خوش شما این قانون رو اجرا بکنید، هم اون راضیه، یعنی جریمه رو هم میده، هم به شما بدبین نمیشه. با خشونت این کار رو نکنید. ضمن این که با شدت و عنف نمیشه قلب مردم رو تسخیر کرد. به نظرم شما موافق باشه که امام خمینی قلب مردم رو تسخیر کرده بود، یعنی خیلی سخته آدم خودش و 5 تا جوونش رو بده در راه جنگ و انقلاب، واقعا سخته دیگه، ولی این کار رو کرد چون دلش با امام بوده. یا وقتی که امام به رحمت خدا رفت چقدر محزون بودن، چقدر جامعه حزن داشت. این حزن رو هنوز که هنوزه من حس میکنم، یعنی اون زمان رو که به خاطر میارم حس میکنم. چرا اینجوریه؟ چون قلب مردم رو تسخیر کرد. یکی از راه‌های قلب تسخیر قلب مردم همین مدارا و رفقی بود که ایشون نسبت به بندگان خدا داشت. و با رفق و دوستی اعتقاد ایشونه که دل را رام میکنه. ولی اگر به زور بگی این کار رو انجام بده، ممکنه الان انجام بده ولی مترصد فرصته که چجور میشه کارتو خرابش کنه، نتیجه عکس ازش بگیری، چون میخواد دلش خنک بشه دیگه. زور گفتیم بهش، راضی نکردیم ایشون رو، بنابراین دلش با ما نیست. من خودم تجربه اجرایی خودم و اساتید محترم خدمتون عرض میکنم، هر جایی که به کارشناسانمون توضیح دادیم گفتیم این کار ما میخوایم انجام بدیم، واقعیتش اینجوریه، اینا خیلی اومدن میدون و فعالانه با ما همکاری کردن. اون جایی که گفتیم که وقت نداریم نمیشه، اینا مثلا ندونم مگه چه میشه، اونجا خیلی از جاها ما رو غار گذاشتن، همراهی نکردن. این که اگر افراد توجیه بشن، اون کار فرهنگی که امام میگه با تبلیغات و تعلیمات آموزش دیگه، با تبلیغات و تعلیمات ما بایستی جریان همفکر بسازیم. یک جریان همفکر، جریان چیه؟ مثل رود، یک جریان در حرکت و همه چی رو میتونه با خودش ببره. اگر این انقلاب اسلامی رو که ایشون به این صورت در آورد با همفکرانی که داشت، تونست که رژیم پهلوی رو با همون رودی که راه انداخت به همراه خودش ببره و نظام جمهوری اسلامی رو بیاره. قسمت‌های مختلف رو ایشون باز توضیح میدن، تواضع، حلم، صداقت، انتقاد پذیری، اینا از مواردی هست یا ساده زیستی، انتقاد پذیری رو ایشون یک نعمت میدونه. میگه اگر انسان به دنبال انتقاد پذیری نباشه به دیکتاتوری منجر میشه. یعنی همیشه ما باید دنبال این باشیم ببینیم عیب ما کجاست که برطرفش بکنیم. این یک شاخصه ایمان هست و تو مسائل سیاسی هم همینطور که ما ببینیم انتقاد کردن بر یکدیگر و عمل کرده مسئولین رو امام لازم میدونه و به صلاح جامعه میدونه و موجب کمال میشه. ساده زیستی رو امام خیلی تأکید میکنه که موجب قدرت روحی انسان میشه. مثال میزنه از شخصیت هایی که خیلی مورد توجه حضرت امام بودن، مرحوم شهید مدرس بود که میگفتن که این قدرت روحی مرحوم مدرس که در مقابل رضا خان وای میستاد کار سخت بود، همه ازش میترسیدن، هیچ کی نمیتونه حرف بزنه. ایشون با اون صلابت حرف میزد مرحوم مدرس به خاطر اینکه ساده زیست بود. این ساده زیستی در انسان قدرت روحی ایجاد میکنه. این حرفایی که امام میفرماد و من و شما میخونیم به نظرم امام خمینی یکی از اون افراد هاست، یعنی به واسطه ساده زیستی در قلوب مردم نفوذ کرده و یه قدرت روحی درش ایجاد کرده. وقتی که میگن بالاترین قدرت جهان اومده تو منطقه، ما چیکارش کنیم؟ میگم بزنید کشتیشو، یعنی وهمه نداره. یا در مقابل استکبار، اون زمانی که سال 41 42 و 43 در هر قسمت سخنرانی های ایشون هم علیه استعمار انگلیس، هم شوروی سابق، هم اسرائیل، هم آمریکا، نسبت به همه موضع گرفت. کار خیلی سختیه. یعنی اون قدرت روحی رو به خاطر به نظرم از همین ساده زیستی که داشت درش ایجاد شده و ایمان قویی که داشت. در بود رذایل هم ایشون اعتقاد دارد که انسان سیاسی بایستی از حسادت به دور باشه، از فضایلی برخوردار باشه، مثل امیدواری، مثل ایمان، مثل ساده زیستی، انتقاد پذیری، از رذایلی دور باشد مثل حسادت، چون حسادت زمامدار حسود تعبیرش اینه، دارای اسلحه قدرت و نفوذ و با وجود حسادت عقلش مغلوب هوای نفس میشه و مغلوب شیطانه. چنین فردی برای حفظ خودش هر کاری رو میکنه که این کار به نام من تموم بشه، من رئیسم، من کارشناس مثلا ارشدم، به نام من تموم بشه. این حب نفس اینجوری موجب میشه که من کارهای دیگران رو نبینم یا کارهای دیگران رو تخریب بکنم. از مفاسد حسد ایجاد ناامنی و کینه میشه، همه نسبت به هم کینه پیدا بکنن. این حالت خب کینه جو دوستانه موجب توسعه، پیشرفت و قوت کار میشه. جو کینه که همه زبان مثلا با هم خوبیم اما میخواییم مثلا هر یک از ماها نباشیم یا سر در بدن دیگری نباشه، یعنی کارهای همدیگر رو، رشته های همدیگر رو پنبه میکنیم. خب این چنین جامعه‌ای لطمه میبینه. ببینید مثلا رابطهش با سیاست از این بابه، اخلاق سیاسی. یا مثال میزنه به غیبت. غیبت هم میگه حرامه، حاکم و زمامدار اسلامی نبایستی غیبت کننده باشه. چرا؟ میگه غیبت کننده انسجام جامعه رو پاره میکنه. دین اومده که انسانها رو به هم پیوند بده، جامعه رو به هم پیوسته کنه. غیبت پیوستگی جامعه رو از بین میبره. ببینید چجوری نگاه میکنه، یعنی این اخلاق سیاسی از این منظر هست. این که همه مقاصد شرایع دینی و انبیای عظام، اصلاح فرد و جامعه، توحید کلمه، توحید عقیده و تشکیل مدینه فاضله است و این مقصد بزرگ انجام نمیگیرد مگر در سایه وحدت نفوس انسانها و اتحاد و اخوت و صداقت قلبی و صفای باطنی و ظاهری. ولی غیبت این اخوت رو از بین میبره و پاره میکنه و بین جمعیت تفرقه ایجاد میکنه. از این جهت حاکم اسلامی بایستی از این رذایل به دور باشه تا موفق باشه و امام هم از این باب دور بوده. حتی در سیره ایشون نقل میکنن که هر جایی که غیبت میشد اگه نمیتونست پا میشد میرفت، یعنی اگه نمیتونست اون جو رو مثلا متقاعد بکنه این کار انجام نشه پا میشد میرفت. خب من یک نتیجه گیری از این بحث انجام بدم اینه که اندیشه امام رو عرض کردیم که بر اساس مبانی ایشان به سه قسم فلسفه سیاسی، اخلاق سیاسی و فقه سیاسی طبقه بندی کردیم. این سه قسمی که از فلسفه و اخلاق و فقه در بُعد سیاسی ذکر کردیم یک پیوستگی و نظم معنادار هستند، یعنی اندیشه منظومی امام در واقع در ابعاد مختلف اندیشه، اخلاق که یک امر درونیه و رفتار که مفرق هست در امام خمینی نمایانه، مثل اصل توحید که امام بهش اعتقاد داره و فرد مهذبی هست. وقتی که تفسیر قرآن میگفت خیلی از عزیزان حتما یادشونه امام خمینی اوایل انقلاب تفسیر قرآن میگفت، ولی تفسیر قرآن رو بی سر صدا تعطیل کرده، چون برخی از افراد مثلا صاحب نظر گفتم مثلا این ایراد داره، دید که داره اختلاف میشه، من قرآن میخوام بگم که تو جامعه ما قرآنی بشه، میخواد دو دستگی ایجاد بکنه، اینو کنار گذاشت خیلی راحت. مهذب بودن و عامل به احکام الهی بوده حضرت امام، در عمل از هیچ قدرت استکباری حراسی نداشته، در مقابل زورگویان شجاعانه ایستادگی کرده. از طرف دیگر با توجه به اینکه قدرت اول کشور بوده همیشه خودشو خادم تلقی میکرده. اون صحنه‌ای که آیت الله مشکینی رحمت الله از امام خیلی با مثلا القابی یاد کرده، واقعا جدی بهش گفته که اینا وقتی منو مثلا هوایی میکنه، یا اون مرحوم فخرالدین حجازی هم حتما دیدید اون صحنه رو که از ایشون هم باز گله کرده که زمینی که تشکر میکرد، ولی یعنی این رفتارهاش باعث میشد که دیگران نیان پیشش از این حرفا بگن. این مقام معظم رهبری یعنی 30 و چند سال است دیگه. خب خیلی راحت اگه ایشون اجازه میداد یا سکوت میکرد همه میگفتن آیت الله عظما مثلا، یا میگفتن امام مثلا، ولی این خضوع ایشون اینو نگه داشت دیگه، این همچنان امام رو برای امام نگه داشت، آیت الله عظما خودش رو همینجوری معطل نگه داشت. میخوام بگم اینا رفتارها نشون میده این طرف مهذبه، یعنی بر نفس خودش یه جوری غلبه پیدا کرده، بر هوای نفس خودش تربیت یافته شده، مهذب شده از جهت اینو اخلاق سیاسی، هم اعتقادات که فلسفه سیاسیه، هم مهذب شده اخلاق سیاسی، هم تو رفتارهاش که فقه سیاسی هست عامل به اینها بوده. این راز موفقیت امام به نظرمون هست. امام شخصیتی جامع الاطراف هست که با داشتن تفکر منظومه ای، فهم عمیق، آینده نگری و در رفتارهاش هم توازن میبینیم در رفتارهاش. یعنی ایشون میگن از عرفا بود، تخصص امامو که ذکر میکنن میگن عرفان تخصصش بوده، سیاست رو نمیگن، میگن عرفان تخصصش بوده، ولی اصلا ما امام رو به عنوان عارف انگار نمیشناسیم، اینجوریه. یعنی رفتارهاش متوازن بوده، چون حالا من عارفم یا شاعرم مملکت رو بکشونم به سمت شعر، به سمت عرفان فقط، این کار رو نکرد. توازن در رفتارش نشون میده که ایشون موفق بوده، یعنی این اعتقادات و اون تهذیب نفس اینها در همدیگه اثر گذاشته، در رفتارش نمایان شد که این رو آدم معتدلی ساخته. اونایی که مخالف امام خمینی هم هستن در خارج از کشور، در بیرون استکبار، ولی نسبت به ایشون حرمت قائلن، نسبت به ایشون نمیگن انسانی که مثلا فهم درست نداره، اینجور نمیگن، با احترام ازش یاد میکنن، دشمن قابل احترام ازش یاد میکنن. این توازن رو ناشی از این تفکر منظومه‌ای به نظرم هست. راز موفقیت امام تفکر منظومه‌ای که اعم از توحید قوی، خدا محوری، همه چی رو خدا دیده. توجه به همه ابعاد اسلام، جامع نگر بوده، کل نگر بوده. دیدی بعضیا این خصیصه مقام معظم رهبری به نظرم خیلی واضح هست برای من و شما امروز. چقدر تلاش میکنن ما رو درگیر یک کاری بکنن، حالا یا با گروه اصلاح طلبان، حالا یا با گروه مثلا انجمن حجتیه، حالا یا با گروه مثلا آذربایجان، با یک کشور دیگه درگیر کنن. ولی ایشون چون کل نگره میگه دشمن ما، دشمن اصلی ما اسرائیل و آمریکاست، اینا رو حواشی میدانه، یعنی ورود پیدا نمیکنه. به نظرم این رفتار به این سادگی به دست نمیاد. درسته الان این رفتار ایشون انجام میده، اینا کاری نداره که منم شاید همین کارو میکردم. بعید آدم این کارو انجام میداد. تو زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود نزدیک بود ما وارد جنگ با آمریکا بشیم تو همین منطقه که آمریکا حمله کرده بود به عراق. این هنر میخواد، این جامعه نگری میخواد، آینده نگری میخواد که آدم کشور رو از جنگ دور نگه داره و به اون مقصدی که داره. ضمن این که مخالف استکبار است با جدیت، ضمن این رفتار، این توازن رو، این ناشی از نگاه منظومی و کلنگریه که امام خمینی داشت و تونست در رهبری خودش موفق باشه. خدمتون که به همین دلیل تونست که آزاد باشه، مستقل باشه، به هیچ جناحی وابسته نباشه. یکی از این آقایون که مرید حضرت امام بود شهید شد، همیشه با امام مثلا راننده امام بود و اینها. به داداشش گفتم که امام چیزی هم به اینا میداد؟ بعد میخندید، میگفت داداشم خیلی ساده زیست بود، عاشق امام بود. دیدی بعضی ها مرید میسازن، یعنی شما که با من همکاری میکنی هی هدیه به شما میدن. امام اینجوری نبود، یعنی نگاهش خدا بود، خدا تو دل این مثلا افراد انگار انداخته بود که حالا من باید خدمت بکنم به این فرد. میومد خدمت میکرد به حضرت امام، اون وقت عاشق میگم امام بود. اینجور مستقل بود، وامدار هیچ شخص یا جناحی خودشو نکرد، تا آخرم هم اینجوری باقی مون. یعنی الان راستگرایان ما، چپگرایان ما، ملیگراهای ما، هر قشری واقعا نمیتونم بگن امام من فقط، امام مال همه بود. این که مستقل بود، آزاد بود و از این باب معنویت رو معیار قرار داد و مردم رو تونست حول و حوش خدا و معنویت مجتمع بکنه و استقلال و آزادی رو برای مردم برواقام بیاره. من تصدی کردم، خیلی اسقاه هستم، شاگردی کردم، درس پس دادم خدمتون که این تکلیفی بود که آیه دکتر گردن ما گذاشت. خدمتون که سلامت باشید و السلام علیکم و رحمت الله. نظرات شما رو استفاده میکنم. بله، راهنمایی اگر دارید من خدمتتون که میشنوم برای کامل کردن بحث. هر کدوم از حضراتی که اینجا تشریف دارن در این جایگاه قرار بگیرن، استاد زبردستی هستن، ما استفاده میکنیم از معذره شما. امروز نوبت من افتاد. حوزه کاری من اندیشه سیاسی امام خمینی هست، گرایشم سیاسی و انقلاب اسلامی است. احساس وظیفه میکنم نسبت به امام که مطلبی رو بنویسم یا خدمتتون که متنی رو در یه جایی صحبت بکنم. احساس میکنم انگار به امام بدهکارم. اگه نکته‌ای باشه که من استفاده میکنم از محضر شما، خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم خیر مقدم عرض میکنم حضور کلیه بزرگواران، اساتید محترم، و تشکر میکنیم از آقای دکتر رنگ‌بری معلم واسطه سخنان شیوا و بسیار مؤثرشون. خیلی متشکریم. بزرگواران اگر مطلبی هست، سوالی هست، فرمایش بکنم، ما در خدمت هستیم. خیلی ممنون.
آیا تو خانه دوباره؟ نه دوباره. 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 نه دوباره شبش میشه به اون وقت عرض داده. خود این بر من همیشه که درس بود که برخواد تمام وقت گذاشتم برای دو نفر که بودم بیشون رو نمیگم ولی من از کمترین بودم در افتخارات زندگی من. آقای دکتر بین صحبت هایی که فرمودیم از ما خودمونم بس تاریخ خدمت دانشگاهی از دوستان درد میکنید و این سوال بچه ها داره شما فرمودیم امام نظرشون در این نبود که با بس و قدرده و سرباقی مهنم به اصطلاف در واقع این حاکمیت اتفاق بیفته و واقعیتش اینه که توی اون زمان همه مردم باید این جریان گسترده و امام هم را میکردن. ولی یکی از سوالات که دانشجوها میپرسن اینه که آیا ادامه این جریان هم با مقبولیت از طرف مردم هست و این شاخصش چیه؟ یعنی ما چجوری میفهمیم که همچنان این مقبولیت وجود داره؟ سوالیه که خواستم بپرسم.
میخوای یه بار بریم بعد یا عملا مثلا چند کلمه بگم؟
مجموع
سوالات میگم حالا اسخایی میکنم ببخشید ببخشید اساتید مستحضر هستن که از نظر من حضرت امام مبنای تحقق حاکمیت الهی رو پذیرش مردم میدونن، مبنای تحقق حاکمیت الهی رو، یعنی من فقیه وظیفه دارم با اون شرط عدالت و عالم به احکام الهی شدن از طرف خدا انگار مأمورم به زور این کارو بکنم، میگن نه بایستی مقبولیت باشه یعنی مردم بپذیرن. و این رو هم تو آثارش هست هم تو سیرش بعد از این اون وقت نشون داده عملا که ما بایستی یک با تبلیغات و تعلیمات یک جریان همفکر بسازیم و همین کار رو کرد ایشون با اون روحانیون و دانشجویان و بازاریانی که باش همراه شدن. این گروه هایی بودن که این جریان رو جریان درست کردن و امام موفق شد. اما اینکه بعد از این ما باز در ادامه، یعنی علت مبقیه علت محدثه هم هست، یعنی ادامهش هم ما همینجوری به نظر من همینجوریه، این تحریری که مقام معظم رهبری چند وقت داشت تو همین مراسم اخیرم باز داشت، باز هم ناظر به همین معنا هست که ما جز با داشتن مردم کاری نمیتونیم بکنیم. امام خمینی در وصیت نامش صراحت داره این حرفا که ما وقت جلب نظر مردم رو ما میخوایم، یک امر لازمیه، یک امر تفننی نیست بگیم حالا مثلا دلخوشکنک نیست، نه واقعا ما میخوایم. اگر مردم با ما همراه نباشن ما بازی رو باختیم دیگه، یعنی باید دوباره تلاش بکنیم، کار فرهنگی بکنیم تا مردم اکثریت با ما بشن. حالا این که شاخصشون مثلا چیا میتونه باشه، تو توسعه در نظام مثلا شاخصهای توسعه یکی از اینا رو انتخابات میدونن، انتخابات مظهر کامل نیست، یکیشه، یکیش حمایت ها و مجامعی که شکل گرفته. مثلا راپیمایی هایی که مردم میان انتخابات نیست، راپیمایی 20 بهمن میاد، قدس میاد، روز قدس که میان یعنی سیاست من حکومت رو داره تایید میکنه، از اهداف ما مبارزه با اسرائیل و حمایت از مظلوم. وقتی که مردم میان یعنی این سیاست من رو تایید میکنن. این که میگن نه مثلا فلسطین نه مثلا غزه، اکثریت نیستن به نظر. یه شاخصه میتونه این رفتارهای مردم باشه، یکی هم گرایش اینها به چیز باشه، گرایش اینها به اون اصولی که ما داریم. اینها رو با خدمت شما که نظرسنجی هایی که انجام میدن دارن که برخی ها محرمانه است، برخی ها رو منتشر میکنن. مثلا صدا و سیما هر چند وقت به صورت گسترده میگن نظرسنجی هایی که صدا و سیما انجام میده از درست‌ترین تقریبا هست، یعنی اون نتیجه گیری که میکنه میگه فلانی اگر میخواد انتخابات شرکت بکنه قبول میشه و اگر این اتفاق بیفته دیدن شده، یعنی تا حال از اول انقلاب تا الان نظرسنجی های مربوط به صدا و سیما میگن قویه. حالا این چند تا به ذهنم بود، خانم دکتر ببخشید. سلامت باشه.